من الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة والأيام وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نائب بفرمين. شب گذشته عرض کردیم سلسله بحثی تحت عنوان اسرار شهادت که برای بحثمون یه مقدمه قرآنی رو پیش کشیدیم. صحبت در اینجا بود که تا رسول اکرم در قید حیات بودن، در میان امت بودن، هیچ اختلاف و مشکلی در کار نبود، ولی با رفتن رسول اکرم فتنه شروع شد، اختلاف و انشقاق در امت پیش آمد و همیشه هم در اختلافات یکی حق دیگران در باطلن، یعنی در موازات هم نمیتونن باشن، مخصوصا در بحث امامت که امام واحده. حالا مباحثش در قرآن، مباحث قرآنیش غیر رواییش وجود داره که حالا باید سر جای خودش بحث بشه. و عرض کردیم همین مطلب رو هم خود قرآن فرموده که بعد از رسول الله فتنه آغاز میشه در امت. پس باید در قرآن این مسیر مشخص شده باشه، یعنی غیر از اون سفارشات رسول اکرم که به صورت حدیث گفته اند مثل قدیر خم و اون مباحثی که هست، غیر از اون باید خطوط کلی حق و باطل بعد از رسول الله در قرآن تبیین شده باشه که طرف با رجوع به قرآن بتونه حق و باطل رو بعد از رسول الله تشخیص بده. عرض کردیم آیه‌ای که فتنه رو بعد از رسول الله گوش زد کرده، آیات اولیه سوره عنکبوته که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. به نام خداوند بخشنده مهربان. الف لام میم، آیا گمان کردن مردمان که ترک می شوند همین که گفتن ایمان آوردیم و به فتنه دوچار نمی شوند؟ در نهج البلاغه امیر مؤمنان می فرماد این آیه وقتی نازل شد ما فهمیدیم تا وقتی که رسول الله در میان ماست ما به فتنه دوچار نمی شویم. و عرض کردیم که حضرت از کجای این آیه فهمیدن که تا رسول الله هستن فتنه در کار نیست و بعد از رسول الله فتنه میاد؟ عرض کردیم از عبارت ان یترکو، آیا مردم گمان کردند که ترک میشوند همین که گفتن ایمان آوردیم و به فتنه دوچار نمیشوند؟ چه کسی ترک میکنه اونها رو؟ رسول الله. یعنی رسول الله که ترک کنه امتو فتنه میاد. کما فتن الذین من قبلهم، همون جوری که قبل از اونها رو هم به فتنه دوچار کردیم که صادق و کاذب مشخص بشه کی واقعا ایمان آورده و کی دروغ میگه در ایمان آوردنش. تا رسول الله بود پوشیده بود این امر. بعد گفتیم در خود سوره عنکبوت در اون آیه 41 که لفظ عنکبوت آمده میفرماد ان الذين اتخذوا من دون الله اولیاء، اون کسانی که جز خدا ولی میگیرند، اون کسی که خدا رو ولی گرفته، ولی و سرپرستش گرفته، کسی رو ولی خودش میگیره که خدا گفته. اما اون کسانی که جز خدا رو ولی میگیرن میفرماد که مثل العنکبوت، مثل اونا مثل عنکبوته که اتخذت بیتا و ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت، مثل عنکبوتی که خانه ای را میگیرد، اتخاذ میکنه، نگفت خانه میسازد، گفت اتخذت بیتا، خانه ای رو میگیره. خب چه ربطی داره این مثل که مثل العنکبوت خانه ای رو اتخاذ میکنه؟ گفتیم این خانه اون بیت نبوته که قصب میکنن یه عده. بحث رو بردیم رو آیه 33 سوره احزاب که حالا میخواییم روش بحث کنیم. اما خود رسول خدا به اصحاب گفته بود که شما بعد از من فتنه ایجاد میکنید. خود مدارک اهل سنت هست. عرض کردم فضائل الخمسه من الصحاح السته 3 جلد، فضائل 5 تن آل عبا رو از کتب اهل سنت، فقط اهل سنت احادیثش رو بیرون کشیده. در اینجا روایاتی رو نقل میکنه از کتب اهل سنت که رسول خدا به اصحابش فرمود شما بعد از من بدعت ها میارید. مثلا بخاری در صحیحش روایت کرده در ذیل در مورد و اتخذ الله ابراهیم خلیلا از ابن عباس از پیامبر اکرم که رسول اکرم فرمود انکم محشورون حفاتون اورات ازلا، شما روز قیامت اوریان پابرهنه محشور می شوید. سپس این آیه رو خون کما بدعنا اول خلق نعیده وعدن علینا انا کنا فاعلین. و بعد فرمود اول من یکسا یوم القیامه ابراهیم، اول کسی که لباس به تن می کنه در روز قیامت ابراهیم علیه السلام. بعد فرمود و ان اناس من اصحابی یؤخذ بهم ذات الشمال، بعضی از اصحابم رو میبینم که چپه دارن میرن. فاقول اصحابی اصحابی، اونجا من میگم اصحابم یارانم یارانم. فیقول انهم لم یزالو مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، اونجا به من گفته میشود که آنها مرتد شدند بعد از اینی که تو از آنان جدا شدی. فاقول کما قال عبدالصالح و کنت علیهم شهیدا ما دمت علیهم تا آخر آیه. باز در کتاب و تفسیر در باب همین کنت علیهم شهیدا که میگه رسول اکرم فرمود در قیامت میگویم یا رب اصحابی اصحاب من، فیقول خداوند میگوید انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو نمیدونی اینا بعد از تو چه کارهایی کردن. فاقول کما قال عبدالصالح، منظور حضرت عیساست، خود پیامبر گفت بعد از من اصحاب من مرتد میشن، بدعتها میارن. جالب اینه که خودشون روایت کردن به ابوبکر میگه حدیث از کتاب موطای مالک، امام مالک ابن انس فی صحیح المسمى بالموطا. میگه رسول اکرم قال لشهداء احد، پیامبر اکرم به شهدای احد در مورد شهدای احد میفرمود ها اولا اشهد علیهم. فقال ابوبکر الاسنا یا رسول الله اخوانهم، ابو بکر گفت یا رسول الله ما برادران اینا نیستیم، اسلمنا کما اسلمو، ما هم اسلام آوردیم که همون جوری که اینا اسلام آوردن، و جاهدنا کما جاهدو، ما هم جهاد کردیم همون جوری که اینا جهاد کردن. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم بلا، بله شما هم اسلام آوردید جهاد کردید، ولکن لا ادری ما تحدثون بعدی، ولیکن من نمیدونم شما بعد از من چه کار خواهید کرد. فبکا ابو بکر ثم بکا، که ابو بکر گریش افتاد. ثم قال انا لکائنون بعدک، یا رسول الله ما بعد از تو این کارا رو میکنیم یا ما اینجوریم بعد از تو؟ یعنی خود رسول اکرم روایت کردن اصلا به خود ابوبکر گفت که چه کارهایی بعد از من میکنید، کتب اهل سنته، صحاح خودشونه. پس رسول اکرم به اینها خبر داد که بعد از من شما چه کارها خواهید کرد. پس باید خط مشخص میشد، در قرآن باید مشخص میشد. حالا گفتیم سوره احزاب آیه 33 سوره 33، بسم الله الرحمن الرحیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. به درستی که چنین است که خداوند اراده کرده است که فقط شما اهل بیت را از هر گونه رجس و پلیدی پاک کند و طهارت کند شما را طهارت کردنی. شب گذشته روایاتی رو از کتب اهل سنت که مستفیض بود روایاتی که خوندیم در صحاح اهل سنت که گفتن اهل بیت 5 نفرند، پیامبر اکرم، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین، اهل بیت فقط این 5 نفرند. روایاتش رو خوندیم دیگه، دیشب فقط داریم یادآوری میکنیم. حتی از زید ابن ارقم سوال شد که آیا زنان پیامبر جزء اهل بیتش هستن؟ گفت نه، زن جزء اهل بیت نیست، چون ممکنه زن یه مدتی با مرد زندگی کنه بعد طلاق بگیره بره سراغ دوباره پدر مادر خودش. پس جزء اهل بیت او نیست. اهل بیت کسی که اصل اوست، از اصل اوست، جدا شدنی نیست از او. و اون کسانی هستند که صدقه بر اونا حرامه، در حالی که زوجات رسول الله جدا بشن دیگه صدقه برشون حرام نیست که. اما گفتیم مفسران و محدثان اهل سنت تماما روایت کرده اند که اهل بیت فقط این 5 نفرند. چقدر روایات خوندیم، رسول اکرم 6 ماه، بعضی ها گفتن 8 ماه موقع نماز صبح می آمد دستشو می زاشت دو طرف در خانه امیرالمؤمنین و صدا می زاد الصلات الصلات رحمكم الله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. یعنی آیه در مورد شما خانه است، این خانه است، با اینکه زنهای دیگه خانه هاشون چسبیده به هم بود و خانه فاطمه زهرا و امیرالمومنین هم چسبیده بود به خانه زوجات پیامبر. یعنی پیامبر اکرم فرمود اینها اهل بیت منن، این خونه، هاذ البیت، البیت یعنی این خانه. خب گفتیم خودشون روایت کردن، روایاتش هم عرض کرده. اما بعضی از مفسران متقدم اشکال میکنن که شما چرا میگید که این آیه تطهیر مختص این 5 نفره، در حالی که سیاق آیات نشون میده که آیه خطاب به زوجات پیامبره. چون از سر آیه که بخونیم، یعنی از آیه 32 میفرماد یا نساء النبی، ای زنان پیامبر، لستن که احد من النساء ان تقیتن، شما مثل هیچ کدام از زنان نیستید اگر تقوا پیشه کنید. فلا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. پس خطاب متوجه زنان پیامبر، سیاق رو، این قسمت آیه رو شما چجور جدا میکنید میگید این مختص این 5 نفره؟ بعد عرض کردیم بعضی از مفسران شیعه برای اینکه از این قضیه نتونستن جواب بدن، گفتن ممکنه این آیه این قسمت جابجا شده باشه، یعنی این مثلا جای دیگه بوده این قسمت رو گذاشتن اینجا عمدن، در حالی که گفتیم اینجور نیست. قرآن هیچ گونه دستخوردگی درش نیست و از قضا جای این عبارت درست همین جاست. بله خطاب به نساء النبیه، منتها شما دقت بفرمایید میفرماد و قرن فی بیوت کن، قرار بگیرید در خانه های خودتان، کنه جمع مؤنثه، یعنی شما زنان تو خانه های خودتون، یعنی اونها رو منسوب کرد به بیت خودشون، نه به بیت پیامبر. بعد فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، ضمیر مرتبه مذکر میشه اینجا، خدا میخواد از شما اهل بیت با ضمیر کم، دیگه زن نیست، چون نساء النبی مؤنثه، اینجا یه مرتبه مذکر میشه. پس خطاب اصلا اینجا دیگه متوجه نساء النبی نیست. حالا گذشته از اینکه روایات این همه داریم، ما گفتیم بحثمون رو می‌خوایم قرآنی پیش ببریم، ولی روایات که اونقدر هست که اصلا جای حرف نمیمونه. اما می‌خوایم یه بار این آیات رو دقیق از نظر تفسیری بررسی کنیم، دقیق از نظر تفسیری بررسی کنیم. روایاتشو خوندیم که اون بحث روایات جدا، از نظر تفسیری بررسی کنیم. از همون آیه 32، یا نساء النبی، ای زنان پیامبر، لستنک احد من النساء، شما مثل هیچ یک از زنان نیستید. زنان پیامبر مثل بقیه زنها نیستن، یه موقعیت خاصی دارن، یک موقعیت خاصی دارن. منتها فرمود ان تقیتن، اگر تقوا پیشه کنید، پس شما معصوم نیستید، ممکنه تقوا پیشه نکنید. این که خداوند میگه شما مثل هیچ یک از زنان نیستید، این در صورتیه که تقوا داشته باشید، در اون صورت مثل بقیه زنها نیستید، متفاوتید. ولی همین که این شرط رو میاره، اگر تقوا پیشه کنید، پس امکانش هست که تقوا پیشه نکنید، اونجوری دیگه هیچ امتیازی از زنان دیگه ندارید. مگر میشه زن پیامبر تقوا پیشه نکنه؟ بله، روایاتش هم هست، حدیث خود پیامبرم هست که در خود اهل سنت در همین فضائل الخمسه پیامبر اکرم به همسرانش فرمود اگر شما فحشا نکنید، اگر فحشا نکنید و در خانه خود بنشینید و تقوا پیشه کنید، در بهشت همسر من خواهید بود. اگر، حالا پیش میریم تا ببینیم چی میفرماد. اول یه بار آیه رو درست معنا کنیم، بعد اون نکاتشو بیاریم بیرون. فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، در صحبت کردن صداتون رو نازک نکنید، خضوع نکنید. تخزعن بالقول یعنی با نرمی بخواید حرف بزنید، با ناز و کرشمه حرف بزنید، این کارو نکنید. فیطمع الذی فی قلبه مرض، که در نتیجه اون کسی که در قلبش مرضه طمع میکنه در شما. و قلن قولا معروفا، سخن درست بگویید، معروف، حرف بیجا نزنید، چون شما زن پیامبرید، حرفتون برای دیگران الگو میشه، سرمشق میشه، پس حق نداری حرف بی جا بزنی. مگه شده کسی حرف بی جا بزنه از زنان پیامبر؟ بله، میاریم روایاتشو. بعد و قرن فی بیوت کن، بنشینید، قرار بگیرید در خانه های خودتان، یعنی خروج نکنید، خروج نکنید. خب ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، تبرج نکنید به مانند تبرج جاهلیت نخستین. تبرج گفتیم از برج میاد، برج، برج و بارو، اونی که از دور نمایانه، زن کاری کنه از دور نمایان بشه، هر کاری که اونو تو چشم بیاره. وقتی به زنان پیامبر میگه تبرج نکنید، یعنی تو چشم نیایید، اصلا تو چشم نیایید. و اقمن الصلاة، نماز رو به پا دارید، نماز رو به پا دارید. چرا تأکید میکنه به زنان پیامبر نماز رو به پا دارید؟ عرض میکنیم حالا. و آتین از زکات، زکات پرداخت کنید. و اطعن الله و رسوله، اطاعت خدا و رسول کنید. بعد میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا از شما اهل بیت میخواد طهارت و پاکی به شما بده. بعد در آیه بعد میفرماد وذکر نه، دوباره ضمیر مؤنث میشه، یاد کنید ما یتلا فی بیوت کن من آیات الله، که تلاوت می شود یا می شد در خانه های شما، فی بیوت کن از آیات خدا و الحکمه. ان الله کان لطیفا خبیرا، خداوند لطیف و خبیره. موقعیت این آیات کجاست؟ یعنی این آیات به زنان پیامبر در چه موقعیتی داره این دستورالعمل رو میده؟ این دستورالعمل قرآنی خطاب به زنان پیامبر مال بعد از رحلت پیامبره. از کجا میگی آقا؟ دقت کنید، میفرماد ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا، خودنمایی نکنید مثل خودنمایی جاهلیت اولی. وقتی میفرماد جاهلیت اولی، پس لابد یه جاهلیت دومی هم هست. الا میگو ولا تبرج تبرج الجاهلیه. چرا میگه جاهلیت الاولا، جاهلیت اولی؟ پس وقتی میگه جاهلیت اولی، یه جاهلیت دومی هم هست. جاهلیت دومی کیه؟ اولا جاهلیت رو بگیم چه موقعیتیه. زمان جاهلیت زمانیه که مقابل حکمت و علم، مقابل معرفت، جامعه‌ای که علم و معرفت و حکمت درش نیست، چه جاهلیت. قبل از پیامبر اکرم زمان جاهلیت بود. این جاهلیت چی بود؟ اولا بود. زمان پیامبر میشه زمان چی؟ میشه زمان معرفت و علم. دوران جاهلیت تمام میشه، میشه دوران علم و معرفت. و یعلمهم الکتاب و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیامبر اکرم کار چیه؟ تعلیم، تزکیه. جاهلیت دومی کیه؟ وقتی پیامبر از دنیا میره و اخذ و قصد میشه بیت نبوت، که پیامبر اکرم فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد، به مردن جاهلیت مرده است. کدوم جاهلیت؟ جاهلیت بعد از رسول الله. تا پیامبر هست دوران جاهلیت نیست، دوران علم و معرفته. همون جوری که قبل از پیامبر جاهلیت بود، امام وقتی اخذ بشه، قصد بشه حقش، دوباره میشه جاهلیت. این جاهلیت ثانویه. و پیامبر اکرم در حدیثی فرمود الاسلام بدع قریبا و سیعود قریبا، اسلام قریبانه آغاز شد و دوباره به زودی به قربت خیش بر می گردد. اسلام قریب میشه، دوران جاهلیت دوباره شروع میشه. حق امام، رهبر جامعه، که پیامبر از دنیا بره، رهبریت قصد بشه، میشه دوباره جاهلیت دومی میاد. به زنان پیامبر میگه مثل جاهلیت اولی تبرج نکنید، یعنی شما در جاهلیت دومی هستید. اگر در این آیات مال زمان پیامبر بود میگفت مثل جاهلیت، ولی معلوم میشه موقعیت این آیات مال بعد از پیامبره که پیامبر از دنیا رفته. میگه مثل جاهلیت اولی و نخستین تبرج نکنید، که پیامبر فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. دلیل دیگه ای هم داریم، بله، که این آیات مال دوران بعد از پیامبره. بله، آیات دلیل چیه؟ می فرماد یا نساء النبی، ای زنان پیامبر، در حالی که در آیات دیگه میگه قل ازواجک، ای پیامبر به همسرانت بگو، ولی اینجا نمیگه قل ازواجک، به زنانت بگو. اینجا خود خداوند مستقیم خطاب میکنه یا نساء النبی، یعنی پیامبر دیگه وسط نیست. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن، نه اگر تقوا پیشه کنید مثل بقیه زنها نیستید، یعنی بعد از پیامبر اگر تقوا پیشه کردید مثل زنهای دیگه نیستید. فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، به نرمی صحبت نکنید که اون کسی که در قلبش مرض طمع کنه. اگر پیامبر در قید حیات بود مگه کسی جرأت میکرد به زن پیامبر طمع کنه؟ نه. پس آیه نشون میده سیاق که این مربوط به بعد از زندگی پیامبره، بعد از رحلت پیامبره، که میگه وقتی پیامبر نیست مواظب لحنتون باشید که کسی تو که تو قلبش مرضه طمع نکنه به شما، چون پیامبر نیست بالا سرتون. پیامبر بود کسی جرأت نمیکنه به زن پیامبر طمع کنه که. پس نشون میده سیاق آیات مال بعد از رسول الله. و قلن قولا معروفا، بعد حرف میزنید شما چون پیامبر نیست حرفتون برای مردم اهمیت پیدا میکنه، پس باید درست صحبت کنید. خیلی ها بودن بعد از پیامبر می آمدن از ام سلمه، عایشه، از دیگران سوال می کردن از احادیث پیامبر. قول معروف قول پیامبره، حرف پیامبر رو بگید، چون پیامبر نیست. می خواهیم بگیم سیاق آیات مال کیه؟ مال بعد از پیامبره، یعنی در دوران جاهلیت ثانوی این آیات. و قرن فی بیوت کن، بشینید تو خونه هاتون، خروج نکنید از خانه هاتون. آقا مگه پیامبر باشه زنش جرأت میکنه خروج کنه؟ بگید ابدا. عایشه خروج کرد. ما حالا از خود اهل سنت روایاتی که پیامبر اکرم فرمود به همسرانش در آخر عمرش سفارش کرد که خروج نکنید از خانه. یه بابی رو ایشون اختصاص داده فی امر نبی نساءه بلزوم البیت، پیامبر اکرم سفارش کرد به زنانش از خونه خارج نشید. خب چندین روایت نقل کرده. طبقات ابن سعد روی به سنده عن عطاء ابن یسار ان النبی صلی الله علیه و سلم اللهم صل علی محمد. قال لازواجه، به همسرانش گفت اگر شما تقوا پیشه کنید و لم تعتب فاحشت مبینه و فاحشه ای انجام ندید، فحشا انجام ندید و لزمت زهر حسیرها، ملازم حسیر خونتون، زیلوی خونتون باشید، فهی زوجتی فی الاخره، همسر منه در آخرت هر کدوم از شما که این کارو کنه. حدیث بعدی طبقات ابن سعد دوباره به سندهی عن ابی هریره قال رسول الله لنسائه فی حجت الوداع، در حجت الوداع که آخر عمر پیامبر بود، فرمود حاضهی ثم ظهور الحسر، این حجو به جا آوردید، بعد از این از روی حسیر خونه تکون نخورید، یعنی حجم حق ندارید انجام بدید، حتی حج برید، حاضهی یعنی این حج، بعد از این از پشت حسیر خونه، روی حسیر خونه تکون نخورید. حدیث بعدی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نام قال لنسائه فی حجۃ الوداع هذه الحجه ثم ظهور الحسر، این حجو به جا آوردید، بعد از این ملازم خانه باشید. حدیث بعدی تاریخ بغداد، حالا همه احادیث رو بخوایم بخونیم، باز شبیه به همون حاضهی ثم ظهور الحسر که در شرحش میگه اقول و قیل فی الشرح ای انکن، یعنی شما زنان خارج نشوید از خانه هاتان و ملازم قالی فرش حسیر خونه خود باشید. باز احادیث دیگه که تو حالا همه شون شبیه به همه دیگه نمیخونیم، پیامبر اکرم سفارش میکنه به همسرانش از خونه بیرون نیایید. کی بیرون آمد از خونه؟ عایشه. عایشه اینی که میگیم خود اهل سنت روایت کردن ها، فکر نکنی مختص شیعه است، تمام مورخان اهل سنت جنگ جمل رو عایشه خلاف گفته قرآن و سفارش پیامبر سوار بر شتر پیامبر شد، در میان مردان نامحرم خروج کرد با طلحه و زبیر، لشکرکشی کرد بر علیه امیرالمومنین و جنگ جمل رو انداخت و چقدر از مسلمانان رو به کشتن داد. و فکر نکنید فقط به علیه امیرالمومنین جنگید، باعث قتل عثمان هم عایشه بود. خود اهل سنت ابن جوزی در تذکرات الخواص به تفصیل گفته، میگه داد میزد، آیه قرآن میگه قل نقولا معروفا، قول معروف بگید، میگفت اقتلوا هذا النعسل، این نعسل رو بکشید. کیو میگفت؟ عثمانو. نعسل یه پیرمرد یهودی بود، در شرحش نوشتن خیلی پشمالو بود و موهای قرمزی هم داشت، که پیرمرد خیلی مثلا زشتی رو میخواستم بگم میگفتن نعسل، عین با سه نقطه، داد میزد اقتلوا هذا النعسل، این پیر زشت رو بکشید، بکشید، فتوا به قتل عثمان میداد. یکی از پایه‌های قتل عثمان عایشه بود. بعد از کشته شدن عثمان که حالا امیرالمومنین مردم جمع شدن دورش، دوباره سوار بر شتر پیامبر شد، جنگ جمل رو انداخت. با اینکه ام سلمه گفت آبروی پیامبر رو حفظ کن، و بشین در خانه خودت، خروج نکن. ولی گوش نکرد. با اینکه احادیث خوندیم اهل سنت، پیامبر اکرم فرمود از حصیر خونتون تکون نخورید. و قرن فی بیوتکن، بشینید تو خونه های خودتون. اگر پیامبر اکرم در قید حیات بود، مگه لازم بود خدا به اینا بگه تو خونتون بشینید؟ مگه جرأت خروج داشتن؟ نه. پس این آیات موقعیتش مال بعد از رحلت پیامبره، مال بعد از رحلت پیامبره. بعد از رحلت پیامبر داره دستور میده چی کار کنید. یا نساء النبی، ای زنان پیامبر اینجوری باشید. موقعیت مال بعد از رحلت پیامبره که جاهلیت ثانوی شروع شده. دوران جاهلیت ثانوی شروع شده، لذا قرآن داره دستور میده شما در زمانی که پیامبر نیست، پیامبر اکرم رحلت کرده، شما باید چگونه رفتار کنید. قلن قولا معروفا، قول معروف، قول پیامبر رو باید به دیگران بگید. و بعد به زنان پیامبر داره میفرماد این خانه، خانه علی و فاطمه پاکیزه است. اگه تقوا دارید باید دور این خونه جمع بشید، همون جوری که امیرالمؤمنین وصی رسول الله سرپرستی زنان پیامبر بعد از ایشون در اختیار امیرالمؤمنین بود. سرپرستی رسیدن میخواد، اونها رسیدن میخواستن. کی مسئولشون بود؟ امیرالمؤمنین بنا به وصیت پیامبر مسئول رسیدگی به اینها بود. قرآن میگه این خونه، خونه طهارت و پاکیه، اگه تقوا دارید باید متوجه این بیت باشید، متوجه این خانه باشید. و قرن فی بیوت کن، بشینید تو خونه های خودتون. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، مثل اون جاهلیت اولی خودنمایی نکنید که زنها خودنمایی می کردند. شما اونجوری نکنید. حالا که غصب شده خلافت، حالا که اون محور امامت خارج شده و جاهلیت جدید آغاز شده، شما خودنمایی نکنید، شما بیرون نیایید. چون مردم نگاه میکنن به شما، میگن این زن پیامبره، میگن این زن پیامبره. از قضا در همین فضائل الخمسه از اهل سنت روایت کرده، از یه شخصی میگه خدا به من رحم کرد در جنگ جمل، رفته بودم در سپاه عایشه طلحه و زبیر، یه مرتبه یاد یه حدیثی از پیامبر افتادم که فرمود بیچاره است اون قومی که ولی و سرپرست اونها زنی باشه. میگه وقتی پادشاه ایران از دنیا رفت، دخترش پادشاه شد. پیامبر اکرم فرمود کی پادشاه شده؟ گفتن دخترش. فرمود عاقبت به خیر نمیشه اون کشوری که زن بر اونها حکومت کنه. میگه یاد این حدیث افتادم، برگشتم. بعدن که اینا شکست خوردن و اینها و حقانیت علی برام باز شد، گفتم خدای شکر این حدیث پیامبر نجاتم داد که تو این فتنه داخل نشدم. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، مثل جاهلیت اولا تبرج نکنید. سپاهی رو آراستن بر علیه خلیفه مسلمین. اصلا ما نمیگیم پیامبر علی ابن ابی طالب رو مشخص کرده، اصلا اینو نمیگیم. مردم ایشون رو انتخاب کردن یا نکردن؟ مردم جمع شدن در خانه امیرالمومنین، گفتن باید ردای خلافت رو بپوشی. تو مسجد اول جمع شدن، اجتماع کردن. یکیزی گفت اگر قبول نکنه چه؟ عرب شمشیرش رو کشید، گفت با این شمشیر مجبورش میکنیم، مجبورش میکنیم خلافت رو قبول کنه. که امیرالمومنین در خطبه شقشقیه میگه از بس لباس منو کشیدن دور من جمع شده بودن که بیا برو مسجد خلیفه شو، لباسم داشت پاره میشد. خلیفه مسلمین مردم انتخابش کردن، بر علیه خلیفه کسی خروج کنه به فتوای اهل سنت. ما که اهل شیعه میگیم امیرالمومنین منصوب از جانب خداونده، امام برحقه، اونو قبول نمی کنید. خلیفه مسلمین که هست، کسی بر خلیفه خروج کنه کافر هست یا نه؟ زن پیامبرم فرمود ان تقیتون، نه اگه تقوا پیشه کنید، اگر تقوا پیشه کنید این چنینه. و اقمن الصلات، نماز به پا دارید. آقا وقتی پیامبر باشه خودش به زنها میگه بالاشید نمازتون رو بخونید. چرا خداوند میگه اقمن الصلات، نماز رو به پا دارید، و آتین از زکات، زکات بدید؟ چون پیامبر نیست. سیاق آیات نشون میده که این آیات مال بعد از پیامبره تماما. بعد میفرماد کدوم بیت؟ بیت پاکی و طهارت و عصمته؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. به درستی که خداوند خواسته که از شما، انما، فقط از شما اهل بیت، اهل این خانه، اهل البیت، اهل البیت، البیت الف لام معرفه کرده، یعنی اهل این خانه، رجس را ببرد. رجس گفتیم یعنی پلیدی. گفتن معنی شرک داره، معنی شک داره، هر گونه پلیدی. روایتش هم خوندیم شب گذشته، پیامبر اکرم فرمود من و اهل بیتم از گناهان پاک و منزهیم، من و اهل بیتم از گناهان پاک و منزهیم. و یطهرکم تطهیرا، و پاک گرداند شما را پاک کردنی، یعنی نهایت پاکی. شما اهل بیت در نهایت پاکی هستید، این خانه، اهل این خانه. آیه بعدی چی فرمود؟ وذکر نما یتلافی بیوت کنه، یاد بیارید. پس مال کیه؟ مال بعد از پیامبره که میگه یاد بیارید. ما یتلافی بیوت کنه، آنچه که تلاوت میشود در خانه های شما، من آیات الله و الحکمه، از آیات خداوند و حکمت تلاوت می شد، یادتون بیاد پیامبر تو خونه شما وحی برش نازل می شد. اینا رو یاد کنید، هر کاری نکنید. آیات الله و الحکمه، زمانی که پیامبر بود زمان حکمت بود، زمانی که الان شما درش هستید جاهلیته. اون تو جاهلیت مدرن شده، فرقش با جاهلیت نخستین چیه؟ جاهلیت نخستین ظاهر جامعه شرک بود، بت پرستی بود، شراب می‌خوردن، بت می‌پرستیدن و اون کارهای قبیح رو انجام می‌دادن. در جاهلیت ثانوی علم نیست، حکمت نیست، اگرچه بت نمی‌پرستن، نماز می‌خونن، اما جاهلیت این یه بحث معرفتی داره که بخوایم وارد این بحث معرفتیش بشیم، چون اینا مقدمه است. الان چه شب گذشته چه بحثی که امشب داشتیم، اینا مقدمه است برای اون بحث اسرار شهادت. مقدمه است برای اون. حالا برای اینکه خالی از عریضه نباشه، این جاهلیت ثانوی چجوریه؟ چجوره که اگر امام حقش، خانش، بیتش غصب بشه جاهلیت میشه؟ چرا من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه است؟ کسی بمیره امام زمانشو نشناسه، به مرگ جاهلیت مرده. اشاره کوتاهی میکنیم برای اینکه جاهلیت ثانوی رو ببینیم چجوریه، چون مردم نمازشون رو میخوندن، حجشون رو میرفتن، روزشون رو میگرفتن، در عین اینکه حق امام غصب شده. جاهلیت در مقابل علم، در نظر قرآن علم چیه و جاهلیت چیه؟ خیلی مختصر بگیم، عالم کسیه که متصل به ملکوته، متصل به روح، روح الایمان، روح القدس. حضرت یوسف صدیق عرض کرد رب از سجن احب و الهی من ما یدعوننی الیه، خدایا زندان برای من محبوب تر از اون چیزیه که این زنها از من میخوان. و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکم من الجاهلین، اگر کید اینا رو از من برنگردونی، من به اینا اصابت میکنم و جزو جاهلان میشوم. چه ربطی داره؟ زنا میگه جزء جاهلان میشه. پیامبر اکرم فرمود روح الایمان پیوسته با مؤمنه، تا وقتی که مبتلا به زنا بشه ارتباطش با روح الایمان قطع میشه، لذا دیگه جاهل میشه، دیگه نمیفهمه. مؤمن به روح الایمان باید اتصال داشته باشه، از اون ور علم میگیره. حالا همین جوری که فرد اگر ارتباطش با روح الایمان قطع بشه میشه جاهل، اگر جامعه به وسیله پیامبر یا به وسیله امام متصل به ملکوت باشه میشه دوران علم، اما اگر این واسطه ای فیض قطع شد، امام از محور خودش خارج شد، میشه دوران جاهلیت. دیگه پیامبر نیست که مردم رو ببره، امام رو هم که غصب کردند، میشه جاهلیت دوباره، میشه جاهلیت ثانوی. حالا نماز بخونن، روزه، معاویه هم همین کارا رو میکرد، یزید هم همین کارا رو میکرد. پس به نماز و روزه و اینا فقط نیست، امام اون واسطه فیض ملک و ملکوته، مثل پیامبر که واسطه فیض بود. میخواییم بگیم این جاهلیت ثانوی با جاهلیت نخستین چقدر شبیه هم به هم. اونجا اتصال نبود، هر کی فکر خودش بود. اینجا هم همین جوره، همون جوری که صدیقه طاهره روحی فداها برگشت به ابوبکر و عمر گفت اگر حق علی را غصب نکرده بودید و خلافت رو از محور خودش خارج نکرده بودید، دو نفر نبودند که در مورد خدا اختلاف کنند. دو نفر نبودند که با هم سر خدا اختلاف کنند. توحید یک پارچه. بحث اسرار شهادتمون میمونه انشاءالله برای فردا شب به امید خدا، که حالا از اینجا میخواییم وارد بشیم. این بیتی که بیت عصمته، این بیت افرادش معصومن. خب این بیتی که افرادش معصومن، آیا کسی حق داره در این خانه رو به آتش بکشه؟ آیا کسی حق داره متعرض این خونه بشه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این خانه عصمت و پاکی، آتش به آشیانه مرغ نمیزند. گیرم که خانه خانه آل عبا نبود. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه، اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما تبهي الموت. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الموت. اللهم كن لولي الحجة ابن صلواتك وعلى في كل
صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب أجرك الله في مصيبة جدتك الزهراء، آتش و دوب چه قوغا میکرد، آتش و دوب چه قوغا میکرد، مادرم فاطمه آقا میکرد، پشت در یاری مولا میکرد، آخ پدرم داشت تماشا میکرد، آخ زن را به پیش دیده شوهر نمیزنه. ای مردای عالم، زن را به پیش دیده شوهر نمی زنن. یا صاحب الزمان، زن را به پیش دیده شوهر نمی زنن. گیرم که شوهرش علی مرتضی نبود، گیرم که جوهرت علی مرتضی نبود. گفت علی جان بشین، بذار من برم پشت در، بلکه اینا از من خجالت بکشن، از رسول خدا خجالت بکشن، برگردن. آمد پشت در، گفت ما عزاداریم، از جون ما چی میخوای شما؟ مگه قدیر خم و فراموش کرده؟ دومی صدا زد، این حرفا به زنها ربطی نداره، در رو باز کن. گفت در رو باز نمی کنم. گفت به خدا خانه رو با اهلش به آتش می کشن. آخه آتش به آشیانه مرغی نمی زنن. گیرم که خانه خانه آل عبا نبود، آتش و دود چه قوغا میکرد. یه موقع صدای خانوم بلند شد، یا فضت و خزینه، فضت کمکم کن، فضت بیا با. یه مرد به امیر المومنین دوید بیرو، دید خانوم نقش زمین شده، اول عبا رو در آورد انداخت رو خانوم، بدون ملعونی که وارد شده بود یخش رو گرفت کوبون زمین، فرمود اگر رسول خدا امر به صبرم نکرده بود نشونت میدادم بی حرمتیه به فاطمه. یعنی چی؟ آی 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 وقتی فهمیدن دستای علی بسته این گفت ریسمان بیاری لباسشو چند نفری میکشیده آی 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 سوی ظلمت میبرم نور را بر سوی ظلمت میبرم شاه را سوی رعیت میبرم شاه را سوی رعیت میبرم مظلوم عالم علی مظلوم عالم علی مظلوم عالم علی مظلوم